یه چیزی که من خیلی تاکید داشتم باش آشنا هستن. حالا به هر حال به میانجی گذار فرصت خوبیه برای اینکه در عمل با اون بحث‌های نظری درباره مفهوم فرم و زیباشناسی که ما کردیم در عمل ببینیم که یه فیلمسازی متعلق به دوران مدرن که عمیقا هم روی سنت سینما وایساده، یعنی اینو هم از طریق مقالاتش و هم از طریق خود فیلم‌ها می‌شدی، فیلمسازی که با درک و اشراف اصلا فوق‌العاده و میشه گفت کم نظیرش نسبت به سینمای کلاسیک به این سبک دست پیدا کرده، چطور از به تعبیر ژیل دلوز سینما رو نه به عنوان وسیله‌ای یا رسانه‌ای یا هنری برای انتقال مفاهیم یا انتقال اندیشه یا انتقال ایده، چیزی که شما کمابیش در سینمای مدرن می‌بینید، یعنی گرچه به هر حال تعداد فیلمسازانی که در این دوره موسوم به سینمای مدرن کار میکنن خب زیاد هستن و برخی هاشون هم برای فیلمسازهای خیلی خیلی بزرگ و ماندگاری هستن، اما کمابیش همه اینا میشه گفت که هر چقدر هم که سینما یعنی کامیتمنت اصلیشون یا تعهد و رسالت اصلیشون نسبت به سینما باشه، منتها همیشه این سینما در نهایت شما میتونید به میانجی این فیلم ها متوجه بشید که در خدمت بیان یک سری مفاهیم یا انتقال یک سری مفاهیم هم منتها به قول دلوز شاید گودار بشه گفت در کنار واقعا فیلمسازانی حداقل اگه بخوام از دوران صامت و کلاسیک نام ببریم مثل مورناو و هیچکاک، شاید جزء معدود فیلمسازانی هستن که سینما براشون یک دستگاه تولید فکر و اندیشه و ایده است، یعنی از طریق سینما باز به تعبیر دلوز در واقع یه جور میفلسفن، یعنی یه جور فلسفیدن رو از طریق سینما انجام میدن، نه اینکه سینما صرفا یک وسیله یا یک میانجی یا یک مدیوم یا هر چیزی که اسمشو بزنیم، یا حتی هنر هست برای بیان یک سری انتقاد. پس سینما چیزی که مهم هست و چیزی که ما تو بحثامون هم درباره زیباشناسی و فرم اشاره کردیم در بحثایی که داشتیم بود که چگونه خودش تولید فکر میکنه، خودش تولید ایده میکنه، یعنی یک دستگاه جدیدیه، یک سابجکتیویتی جدیدیه، این به اصطلاح قبلا بر عهده کلمات بوده ولی تو قرن بیستم به قول دلوز سینما اصلا یه امکان تازه‌ای از فلسفیدن رو ایجاد میکنه که شاید بشه گفت واقعا نمونه اعلاش دست کم در سینمای مدرن تا الان میشه گفت که گودار هست. من سعی کردم که برای خود من گودار حقیقتش به این دلیل فیلمساز بالا استثنایی هست، گرچه خب شما وقتی درباره گودار مقالات زیادی میخونید میبینید از منظرهای مختلفی ستایش میشه، نمیدونم از اینکه آدم رادیکالی هست، نمیدونم فیلمساز چپ بوده، مزامین آنارشیستی تو فیلماش هست، نمیدونم همه عشق به سینماش، همه اینا به کنار، هم اون چیزی که به هر حال حداقل خود گودار رو نسبت به هم نسلای خودش تو موج نو که اونا هم کمابیش واجد این ویژگی ها و صفات هستن متمایز میکنه، همین توانایی منحصر به فردش هست. در نتیجه تحلیل‌های من در مورد این فیلم‌ها هم مشخصاً استوار خواهد بود بر همین بحث‌هایی که مقدمات نظریشو فکر می‌کنم آشنا هستید، کمابیش توی جلسات قبل بهش پرداختیم، یعنی می‌خوایم توضیح بدیم که چجور سینما خودش اصلا یک شکل جدیدی از تولید فکر میشه، تولید ایده میشه در داستان گودار، در کار گودار. گذران زندگی خب فیلمیه که توی سال 1962 ساخته و قطعا اگه فیلمو دیده باشه امیدوارم دیده باشه، چون این وقت اشارات من این نایده باشه واقعا خیلی ابزرد میشه. داستان دختری به نام نانا که به قول پاتریسیا های اسمیت واجد یه زیبایی خطرناک و مرگباره، منتها برخلاف توصیف های اسمیت این جنبه خطرناک و مرگبارش بیش از این که برخلاف اون سنت ادبیات کاراگاهی و ادبیات معمایی دامن آدم‌های بیرون یا دیگری رو بگیره، در واقع دامن خودش رو می‌گیره، یعنی خطر بیش از همه خودش رو قربانی می‌کنه، این زیبایی بیش از همه خودش رو قربانی این سوی خطرناکش می‌کنه. فیلم توی 12 تا اپیزود هست و توی هر اپیزودی ما کما بیش رابطه نانا با تیپای مختلف رو از شوهرش میگیریم تا ماهنداز و خانمباز و نمیدونم سرایدار و صاحب ملک گرفته تا یه فیلسوف و بعد تا یه عاشق واقعی، و با تیپای مختلفی رابطه اونو میبینیم و چیزی که مشترک هست بین تمام اینها و رابطه‌ای که نانا با در واقع این تیپ ها و کرکترهای مختلف داره اینه که در چهره زیبای اون، چون اگه دقت کرده باشید فیلم پر از کلوزآپ هست که بعد در مورد این توضیح میدم، در این چهره زیبا و معصومانه یه جور رویاهای آینده خودشون رو میبینن و در واقع یه جور آینه ای میشه چهره نانا برای انعکاس آرزوها و آمال و تمناهای این آدم ها و تیپ های مختلفی که در فیلم می‌بینیم. قبل از اینکه وارد خود بحث بشم اشاره کنم که این پایانی که ما تو این نسخه دیدیم در واقع پایان فرانسوی فیلم کاملا متفاوته، و پایان فرانسوی فیلم چیزی که خود گودار گرفته و در فرانسه نمایش دادن یک پلان سکانس 2 دقیقه‌ایه بعد از اینکه کشته میشه نانا و جسدش رو زمینه دوربین به شکل ثابت 2 دقیقه روی جسد فیکس میمونه، و این حالا در انتها بهش میرسیم که چقدر این پایان پایان درخشانیه در کل منظومه‌ای که گودار ساخته در طول فیلم، ولی در نسخه امریکاییش همون فید به سیاهیه که میبینیم، یعنی بعد از 2-3 ثانیه به سرعت فید میشه، و اون نسخه DVD که اینجا هست و فکر میکنم همگی دیدیم در واقع این پایان رو داره که با پایان اصلی که گودار گرفته و در فرانسه به نمایش دادن و شاید کپی DVD هایی که از اروپا یا فرانسه اومده باشن پایان رو داشتن و دارن فرق میکنن. باز به لحاظ روش فیلمسازی میتونیم هم مشخصات فیلم های قبلی و بعدی گودار هم تا حدودی ببینیم، یعنی همون روش مبتنی بر حذف، تکنیک علاقش به مفهوم حذف، حذفی که البته برخلاف فیلمساز معاصرش برسون یه جور حذف به قرینه برای ایجاد یک فضای سرد و مینیمالیستی نیست، یعنی کاملا با اون سبک برسونی که اونم کاملا یک سبک الیپتیکال هست مبتنی بر حذف متفاوته، و اصلی دیگه با سبک رایج در سینمای امریکا که اونم مبتنی بر حذف، یعنی حذف البته فضاهای مرده، زمانهای مرده و زمانهایی که به لحاظ روایتی بی‌ارزش هستن و اینا از طریق مونتاژ همیشه حذف میشن تا اون ریتم روایتی حفظ بشه، و اونم هر به اصطلاح کاملا متفاوته. چیزی که مشخصه شگرد یا تمهید زیباشناسانه مبتنی بر حذف گودار هست یه جور برجسته کردن اتفاقا اون لحظات ظاهرا کم اهمیت و بی‌معنی است، اون چیزی که از طریق اون حذفی که از طریق تاکید بر این لحظات یه جور مفهوم خلأ و شکاف رو که از مفاهیم میشه گفت مرکزی در زیباشناسی گودار هست اونا رو برجسته میکنه، یعنی دقیقاً اون نقاط مرده، اون نقاط که به لحاظ روایتی هیچ ارزشی ندارن و در سینمای کلاسیک در سنت 7-8 سال قبل از گودار و حتی همزمان با گودار اومد روی میز مونتاژ حذف میشدن، گودار دقیقاً از اونجایی که تاکیدش بر روایت نیست این لحظات رو برجسته میکنه، چون از طریق این لحظات میتونه همون مفهوم خلأ و شکاف رو که یه جور ویژگی بارز نگاتیو و استتیک سازی با شناسی منفی هست رو از طریق اون برجسته کنه، که حالا توی فیلم میبینیم و قطعا اگه در کارهای گودار دیدید مثلا مشخص ترینش همون مفهوم جامپ کات دیگه، یعنی از طریق جامپ کات و این شیوه نامتعارف برش یه جور خلل، یه جور شکاف های به وجود میاد که اساسا خود اون مفهوم روایت با اون شکلیش که یه جور ریتم ایجاد میکنه و یه جور تماشاگر رو درون خودش ادغام میکنه به میانجی اون سرک رو کاملا مخدوش میکنه. بخاطر همین به قول دیوید استریت تو کتاب معروفش درباره گودار که درباره مفهوم تئوری آف پروداکشن یا نظریه تولید در سبک گودار صحبت میکنه، بیش از این که به نظر بیاد فیلم‌های گودار، یعنی این تصاویری که می‌بینیم فیلم‌های هست، تصاویری هستن که یک کارگردان با زمینه چینی فرضاً نگارش فیلمنامه چه می‌دونم طراحی صحنه و غیره اینا رو ضبط کرده، تولید کرده، به نظر میاد یک سری راش‌هایی هستن که پیدا شدن از زندگی یک آدم. این دقیقاً دست کم در مورد فیلم گذران زندگی کاملا مصداق داره. یعنی شما اگه این 12 تا اپیزود رو در حال یه سیری دارن پشت سر هم وقتی میبینی متوجه نمیشید هیچ وقت که بین هر کدوم از اینا چه زمانی گذشته یا فرضاً بین اپیزود اول و دوم چقدر فاصله هست. این دقیقا شبیه این سبکیه که خود گودار، یعنی این دیالکتیکیه که همیشه توی سبکیش وجود داره بین مستند و داستانی، نه کاملا شبیه به اون سبک مستندگونه روسلینی هست توی دهه 50 که ملودرام رو تبدیل میکنه به یک برش مستندگونه از زندگی، یعنی ژانر ملودرام رو برمیداره و تبدیل میکنه به داکیومنتری از طریق اون سبکش، و نه شبیه فیلمای روایتی متعارف هست که کلا همه چیز رو زمینه چینی میکنن بر اساس یک سری دیالوگای کاملا سنجیده که در خدمت روایت هستن پیش میرن و مطلقا فیلم های روایتی هستن نه داکیومنتری. در کارهای گودار ما با یک جور دیالکتیک یا دو قطبی شدن این دوتا سبک مواجه هستیم و دائما هم در حال رفت و برگشت هستیم مثل یک پاندول، یعنی بدون اینکه دقیقاً تو یک نقطه متوقف بشه بین این دوتا سبک در حال حرکت هستیم که میشه گفت دست کم توی فیلم گذران زندگی بحثی که دیوید استریت میکنه درباره تئوری آف پروداکشن تو کارهای گودار دقیقا نمونه خیلی مناسبیه برای تصدیق این بحث، چون دقیقا از عنوان بندی که شروع میکنیم سبک فیلم شبیه مستنده، یعنی دقیقا عنوان بندی وقتی شروع میشه ما چهره هنوز که نمیدونیم این ناناست، تنها چیزی که داریم اینجا اینه چهره آنا کاریناست، یعنی تنها چیزی که به ما داده میشه دقیقا همین حالت داکیومنتی گویی تصاویری هستن از چهره یک بازیگر که دست کم تو اون دوره بازیگر معروفی هست، آنا کارینا، که از جلو نیمروخ سمت راست و نیمروخ سمت چپ از سه تا زاویه اینو در واقع سبک تکنیک عکاسی تبلیغاتی در اون دوره تصاویری از آنا کارینا، این دقیقا شبیه یک سبک مستند است قبل از اینکه فیلم شروع بشه و اپیزودها شروع بشن. ما در یک عرصه کاملا داکیومنتری به لحاظ سبکی به سر میبریم و بلافاصله وقتی که اولین اپیزود، یعنی عنوان بندی که تموم میشه و اولین اپیزود که شروع میشه دقیقا با اون سمتی از خیلی به شکل معناداری شروع فیلم با نمایش سمتی از چهره یا سر آنا کارینا شروع شخصیت نانا شروع میشه که در عنوان بندی ندیدیم، یعنی از پشت، در حالی که در عنوان بندی ما سه تا نما داریم از سمت راست و چپ و جلو که در تاریکی، یعنی در حداقل سایه روشن هستن و یک جور سویه معمایی و رازگونه و مبهم میدن به شخصیت که داریم میبینیم، یعنی هیچ چیزی ازش، و به نظر میاد که آنچه که در فیلم خواهد آمد یک جور واکاوی یا اکتشاف این سویه تاریک، این چهره تاریک و معماگونه است. بلافاصله وقتی وارد اپیزود اول میشیم که در یک کافه میگذره، برای اولین بار با به اصطلاح نمای از پشت سر شخصیت نانا رو برو میشیم که دقیقا اون جنبه های اون کرکتر رو از طریق این نما کامل میکنه، چیزی که کل فیلم در واقع پیرامون اونه، چون حالا در ادامه در مورد مفهوم چهره و کلوزآپ صحبت کنیم میبینیم که چگونه از طریق نماهای درشت یک شخصیت رو داره توضیح میده گذار، بدون اینکه خیلی به دیالوگ ها و روایت و اینا بخواد متکی باشه.
اما خود میزانسن این سکانس آغازین واقعا یه نمونه خیلی درخشانی از اون بحثی که در مقدمه مطرح کردم، یعنی که چگونه خود در سینماتوگراف، خود سینما تولید ایده و فکر میکنه، به جای اینکه برخلاف اون سنتی که در سینمای روایتی و یا حتی بخش عمده از سینمای مدرن داریم، منتقل کننده یا بیان کننده یک ایده باشه. اگه به میزانسن این صحنه دقت کرده باشید و در واقع چیزی دیالوگی که بین این دوتا رد و بدل میشه، اول که این صحنه به لحاظ مضمونی درباره یک زوجی که میخوان از هم جدا بشن، یک زن و شوهری که از طریق دیالوگاشون ما میفهمیم که هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن، زندگیشون به پایان خط نزدیک شده و در آستانه هم مفهوم طلاق هستن. هر فیلمساز دیگه ای توی، یعنی اگه مفهوم طلاق رو به عنوان مضمون اصلی یک صحنه در نظر بگیری و نمونه های زیادی هم در ذهن دارید، دست کم به ذهنتون بیاد، خب دقیقا از طریق یک جور مواجهه زوج اصلی فیلم، یعنی نماهایی که از چهره اون میگیره و بعد از چهره این، یعنی جور تقابل میانبرش میونه دو تا چهره و بعد به میانجی اینا انتقال عواطف و احساسات اینها نسبت به هم، مفهوم طلاق و این که اینا در یک لحظه بحرانی هستن، در لحظه متارکه و جدایی هستن رو کاملا برای تماشاگر جا میاندازه. اما دقیقا این روش مرسوم و معلوف نه تنها تو اون دوره که حتی الان هم گودار کنار میذاره و پس نماهایی که از اینا میده از پشته، یعنی ما مطلقا چهره این دوتا رو نمیبینیم و هر کدومشون هم تو قابهای مجزا، یعنی به رغم این که فیلم درباره اون صحنه درباره یه زوجه که میخوان از هم جدا بشن، نماهایی که از این دوتا جدا میشه به شکل ارائه میشه به شکل مجزاست و هر کدوم در قابهای مجزا هستن، گویی به مرحله از اگویزم و نارسیسیزم به خصوص از طریق دیالوگاشون هم ما میتونیم اینا حس بدن، رسیدن اینا یه یک قاب برای جا گرفتن این دوتا واقعا کفایت نمیکنه، فقط فضایی برای قرار گرفتن هر کدوم از اینا. منتها این نقطه در واقع عجیب کار گودار نیست، نقطه ای که این صحنه رو به لحاظ میزانسن واقعا حیرت انگیز میکنه، نحوه ادای دیالوگ هست. ما مطلقا نحوه ادای این جملات رو از زبون اونا نمیبینیم، یعنی فقط یک پیکره های انسانی میبینیم و یک سری صداهایی و هیچ نمایی به ما داده نمیشه تو اون لحظه‌ای که این دوتا دارن درباره زندگی صحبت میکنن که این دیالوگا داره از زبون اینها بیان میشه، گویی یک صدای سرگردان که ما فقط از طریق یک صداهای متعلق به یک زن و مردی هست که در اون فضا سرگردان و حیرانه و فقط از طریق پلانهایی که ما از این دوتا و از پشت میبینیم میتونیم حدس بزنیم که این دیالوگا متعلق به اوناست، چون اصلا سبک دیالوگ نمیشه توی صحنه هم حیرت انگیزه، به جز یکی دو مورد مطلقا همدیگر رو خطاب قرار نمیدن، یعنی نمیگه بیشتر از اینکه درباره از تو صحبت کنن در هنگام دیالوگ گفتن همتون از من صحبت میکنن، به جز شاید یکی دو مورد باشه اگه دقیقا شاید یک مورد اگه من اشتباه نکنم، یعنی دقیقا توی همون سکانس اصلی، توی همون سکانس اولیه گودار از طریق میزانسن دو زوج اصلی سینما رو که خود صدا و تصویر هستن به شکل نبوغامیزی از هم منفک و جدا میکنه، یعنی ما با یک صحنه هستیم که درش صدا و تصاویر به هیچ وجه هیچ شاهدی به ما ارائه نمیداده نمیشه که اینا با هم مچ هستن، یه پیکرهای انسانی از پشت هستن و یک سری دیالوگایی که در فضا هستن و تو ما میتونیم حدس بزنیم که اینا متعلق به اینا هستن، این دو تا کاراکتر از طریق یک جور گسست میون صدا وایس و تصویر، مفهوم گسست زوج رو در اون صحنه کاملا سینماتوگرافیزه میکنه، میدونم دیگه واقعا چه اصطلاحی براش بسازم، یعنی دقیقاً به خود سینما، خود دوربین گودار، خود هنر سینماست که مفهوم طلاق و جدایی رو خلق میکنه تو اون لحظه، صرف نظر از اینکه اون موقعیت اصلا درباره چی هست، دیالوگاشون ما اصلا بفهمیم درباره چی هست یا نیست، شما به میانجی اثر میزانسن فوق‌العاده که تو این صحنه هست و تو سکانس آغازین دقیقاً مفهوم جدایی رو توی اون صحنه برای شما به لحاظ حتی حسانی مستقر میکنه. چون تو اون صحنه چیزی که بین چیزی که گسست ایجاد میشه همون زوج اصلی خود سینماست، یعنی صدا و تصویر، و ما هیچ لحظه رو نداریم توی دیالوگای اینا که این مچ بودن صدا و تصویر کاملا نشون داده بشه. اما این صحنه به اصطلاح یعنی محتوای زیباشناسانه این صحنه که فوق‌العاده هوشمندانه طراحی شده به همین خط نمیشه. وقتی که این گفتگوهاشون تموم میشه، میگم من خیلی در مورد به اصطلاح روایت و اینا سعی کردم درگیر نشم، قطعا دیدید مثلا محتوای دیالوگا چیه، مطمئن میخوام از بیشتر به میانجی این سبک فوق‌العاده‌ای که گدار رو واقعا گدار میکنه، یعنی صرف نظر از همه این اسطوره سازی هایی که اینجا هست، میگم در قالب همه مفاهیم مثل فیلمساز آنارشیست و چپ و رادیکال و نمیدونم غیره، منطقه واقعا چیزی که اونو یه فیلمساز استثنایی در تاریخ سینما میکنه، گرچه خب همه اینا به جای خودش واقعا قابل بحثه، این اصلا نحوه برخوردش با خود سینماست، چیزی که اونو از تمامی فیلمسازان همنصف و حتی فعلی هم متمایز میکنه و یه جور اساسا زبان سینما رو به یک نقطه در یک مسیر کاملا متفاوتی، یک چشمنداز کاملا متفاوتی براش ایجاد میکنه. اما بلافاصله وقتی که این هنوز تو اون صحنه هستیم، قبل از که با صحنه دوم بشیم، بعد از اینکه این دیالوگا گفتگوهای بین اینا رد و برش قبل از اینکه تمام بشه، یک دیالوگ خیلی کلیدی هست که کل سبک فیلم از ابتدا تا انتها یه جور قرینه این دیالوگ، یعنی در فیلم به شکل عجیبی این جمله‌ای که نانا میگه باز میگم جنبه زیباشناسانه پیدا میکنه، یعنی از سطح یه گزاره معنایی فراتر میره و اونه که این جمله معروفشه که به مردمی که ما هرچی بیشتر صحبت بکنیم کلمات معنیشونو بیشتر از دست میدن، یعنی این تاکیدش بر مفهوم سکوت، اینکه باید سکوت کرد، چیزی که ما بعداً در اپیزودهای بعدی هم به شکل تماتیک میبینیم چقدر مهم میشه و هم به شکل استتیک و زیباشناسانه میبینیم که اهمیتی پیدا میکنه. بعد از اینکه دعواشون تموم میشه، به اصطلاح پول شوهرش میاد میشه بازی پینبال میکنه جلوی در، مطمئن موقع بازی سری دیالوگایی میگه، بعد میرسه به یک داستانی که میگه که یکی از دانش آموزایی که دانشجوهای پدرش، دانش آموزایی چون سنش کم پدرش تعریف کرده، اونم در مورد یه چیچن یا جوجه که میگه جوجه یه حیوانیه. باز این هم از اون دیالوگایی که کل فیلم به لحاظ زیباشناسانه اصلا اینجور بست این دیالوگ خواهد شد در ادامه. بگذاریم که دقیقا این صحنه برای اولین بار، این نما برای اولین بار تنها جایی که ما اینا یه جور مصالحه و آشتی این دوتا رو میبینیم که اونم کاملا معنا داره، یعنی جایی که این دوتا رو در یک نما میبینیم برای اولین بار، زن و شوهر رو برای اولین بار در یک قاب میبینیم، اونم دقیقا به خاطر داستانیه که این میخواد تعریف کنه، که میگه که یکی از یه داستانی تعریف میکنه که یه جوجه یک حیوانیه، یه ضرب المثلی که از درون و بیرون به اصطلاح تشکیل شده، اگه بیرونش رو ریموف کنی جا به جا بکنی درون باقی میمونه، اگه درونش رو جا به جا بکنی تنها چیزی که میمونه سول یا روحه یا روان، چیزی که میگم حالا دقیقا در ادامه میبینیم که چجوری فیلم استوار میشه بر این داستان. متا چیزی که به لحاظ باز یکی از سبکای گودار که در فیلم های این دورش خیلی مهمه و خیلی دیده میشه، نوع حرکت دوربینه توی میزانسن، یعنی درسایی که ما از میزانسن خوندیم در سینما، وقتی این دیالوگ قراره اهمیت پیدا کنه که و ما در ادامه میبینیم که این جمله‌ای که داره پول میگه اهمیت پیدا میکنه، وقتی اون شروع میکنه به داستان و تعریف کردن در سینما، اصولا تجربه بصری و ذهنی ما از سینما اینه که دوربین به تدریج حرکت میکنه، میره به سمت کرکتری که یک جور قرار این داستان یک دلالت‌هایی در مورد اون شخصیت داشته باشه. اما سبک گودار کاملا یعنی نقطه تمایزش، چیزی که بعداً درباره‌اش صحبت خواهیم کرد در ادامه، از همینجا شروع میشه، اینه که دوربین دقیقاً لحظه‌ای قبل از اینکه پل شروع بکنه به تعریف کردن ماجرا، دوربین حرکت میکنه به سمت نانا، یعنی نانا رو توی قاب مجزا میگیره و دقیقاً از طریق این حرکت دوربین که پیش از ضرورت‌های رو چون تمامی حرکت دوربین‌ها دست کم در تاریخ سینمای کلاسیک و بخش عمده از فیلم‌هایی که ما داریم می‌بینیم و حتی سینمای مدرن یا حرکت دوربین‌های روایت محور هستن یا کاراکتر محور، یعنی چی؟ یا ضرورت‌های روایتی تعیین می‌کنه که دوربین یک حادثه یا یک کنش رو در صحنه دنبال کنه از طریق حرکت دوربین. نمونه خیلی درخشانش از لانگ تیک یا پلان سکانس همون نمای آغازین تاچ آف ایول اورسون ولز، یعنی یه جور ضرورت‌های روایتی باعث میشه که اون حرکت دوربین عجیب غریب رو داشته باشیم و در مابقی فیلم هم همینجوره، فیلم‌های کلاسیک، یا یه جور ضرورت‌های کاراکتر محور، یعنی شخصیت‌ها در اون لحظه واجد چنان اهمیتی میشن، یعنی چنان بر روایت، بر تصویر، همه چیز سیطره پیدا میکنن به لحاظ سایکولوژی که دوربین، مثل این سبک که تو کارهای هیچکاک زیاد دیدید، یک دفعه دیالوگی گفته میشه یا فرضا تو سایه یک شک اون صحنه که دور میز شام اینا دارن درباره صحنه قتل، خبر قتل بیوه زنا توی روزنامه صحبت میکنن، در اونجا میبینیم که دوربین به شکل ناگهانی حرکت میکنه به سمت چهره جوزف کاتن، چون دقیقا ما میدونیم که قاتل اینا جوزف کاتنه و میدونیم که توی این صحنه اساسا معذب نسبت به تر شدن این موضوع. پس یا کاراکتر محورن یا روایت محور. اما در کارهای گودار، یعنی در سکم، حالا در مورد این فیلم و فیلمهای بعدی هم وقتی دلشم صحبت بکنیم، دوربین قبل از نه کاراکتر محوره، یعنی نه بر اساس اختزاعات شخصیت به سمتش حرکت میکنه، یعنی یه جور آشنا کردن ما با سایکولوژی شخصیت، واکنشی که فردا اون جمله روی شخصیت داره، و نه روایت محوره، بلکه به قول باز دلوز یه جور از یه جور کوشیتو سینماتوگرافیک برخورداره، یعنی یه جور دوربین واجد یه جور آگاهی مستقل حتی از کاراکترها، روایت و حتی فیلمساز، یعنی چیزی رو پیشگویی میکنه، چون قبل از شروع دیالوگ این جمله دوربین حرکتش انجام میده، چیزی رو پیشبینی میکنه، چیزی رو پیشگویی میکنه که نه روایت تو اون لحظه قصد الغاشو داره و نه خود شخصیت ها اساساً از اون ماجرا خبر دارن، یعنی واجد یک آگاهی کاملا مستقل هست که بهش یک خصلت پیشگویانه و پیشبینی کننده و پیامبرانه میده به دوربین، یعنی این جنبه الهیاتی یا تئولوژیک کارهای گودار که خیلی پیچیده هست و تو این فیلم میبینیم که چجور از فرضاً درایر و مصائب ژاندار که متمایز میشه، دقیقاً تو همین نقطه است که خلق میشه، این که دوربین واجد یک سویه پیامبرانه است به این نحوی قادر هست فراتر از روایت و فراتر از شخصیت ها چیزهایی رو در مورد اونا پیشگویی و پیشبینی کنه. چیزی که تو این لحظه دوربین پیشبینی میکنه قبل از گفتن دیالوگ توسط پل و حرکت میکنه به سمت نانا و من بروی چهره نانا تنها در یک قاب جمله پل رو میشنویم، اینه که دقیقا این جوجهی که قرار درون بیرونش رو کنار بگذاره و بعد درونش باقی بمونه و بعد درونش رو کنار بگذاره و در انتها تبدیل به یک روح خالی و خالص بشه، به نظر میاد این در واقع خود ناناست، یعنی حالت پیشگویانه و پیشبینی کننده و پیامبرانه این جمله درباره آینده و آتیه ناناست. این کیفیتی که ما در ادامه میبینیم دوربین دائما داره در کار گودار و به خصوص تو اپیزود دوم به شکل دیگه حیرت انگیزه که واقعا اپیزود الان در واقع صحبت میکنم شبیه یک مقاله تئوریکه که به شکل نبوغامیزی ساخته شده به جای اینکه نوشته شده باشه درباره مفهوم پلان سکانس. یه نکته قبل از اینکه وارد سکانس دوم بشم، چون ممکنه جو اصلا فراموش کنم بعدن، در مورد گودار زیاد شنیدیم و به همین دلیل خب اصلا این بحث هم زیاد هست که یا گودار فیلمساز مدرنه یا مثلا پست مدرن. حالا صرف نظر از این که مثلا خود این بحث جوهرن هیچ ارزشی نداره، یعنی که حالا مثلا مدرن باشه یا پست مدرن، به خصوص این جنبه تأکیدی که روی سوی پست مدرن در کارهای گودار میشه، به خصوص به مفهوم بریکولاژ یا جور کولاژ سازی برمیگرده. این حالت تکه هایی از فیلم ها، کتاب ها، نقاشی ها و موسیقی هایی که ما قبلا شنیدیم، خوندیم و دیدیم و در فیلم گودار یک جور مثلا اینا در کنار هم قرار میگیرن و یک جور همون مفهوم بریکولاژ که یکی از مثلا مؤلفه های زیباشناسانه مثلا برجسته و مرکزی در استتیک پست مدرن هست، به میانجی میگن گودار مثلا فیلمساز پست مدرنیسیه. بریکولاژ یه جور مثلا همون معرق کاری، یعنی تکه هایی از یک چیز رو به جای کل خود چیز رو در کنار هم، این تکه هایی از چیزهای مختلف رو در کنار هم قرار دادن و یک کلاژی ساختن که سویه کاملا انتزاعی داره، ولی در اینها شما میتونید تکه هایی از چیزهای انضمامی و مشخص رو درش شناسایی کنید. مطابق به نظر من چیزی که گودار رو متمایز میکنه از این سبک رایج در دهه 80 و 90 توی سینمای به خصوص امریکا اینه که برخلاف این جنبه کلاژ سازی و یا هم به مفهوم خودمون معرق کاری در فیلم های فرزن تارانتینو، یعنی ارجاعاتی که به فیلم ها، موسیقی ها، به کاراکترهای مختلف از فیلم های کلاسیک قدیمی داده میشه و در کارهای تارانتینو صرفا جنبه آنالوجیکال دارن، صرفا جنبه قیاسی دارن، به این معنا که توی اون صحنه خاص صحنه یک صحنه از فیلم دیگه ارجاع داده میشه، فقط به این دلیل که یک جرقه از قیاس میون اون صحنه از فیلم و صحنه که داره بهش ارجاع داده میشه در ذهن تماشاگر ایجاد بشه تا به میانجی اون یک معنای تازه و یا تکان دهنده ای رو تماشاگر خلق کنه. در کارهای گودار گرچه این جنبه آنالوگی نمیخوام بگم نیست، اما چیزی که کار گودار رو از این مقلدای انبوه مقلدای خودش در سالها بعد متمایز میکنه اینه که دقیقاً این جنبه افتراقیشون رو حفظ میکنن، یعنی این تکه های از یک رمانی که در فیلم خونده میشه، این تکه های از یک اصطلاح فیلمی که بهش ارجاع داده میشه و در همین فیلم هم میبینیم هست از این چیزا، یا شعری خونده میشه به تابلو یا به موسیقی اشاره داده میشه، گرچه قطعاً این جنبه قیاسی و آنالوجیکال درش هست، اما به سبک کارهای کوبیسم و نقاشی‌های کوبیستی که درش تکه‌های فرضاً یک تکه از پر رو ما در یک نقاشی از پیکاسو می‌بینیم که پر پرنده که در ذهن ما کلیت پرنده رو می‌سازه در یک فضای انتزاعی، این دقیقاً کیفیت فیلم‌های گودار هم همینجوره، یعنی اینجوری نیست که ما با یک سیلانی از ارجاعات و سلف رفلکسیویته مواجه باشیم که مثل کارهای فرزند تارانتینو که کشف اینا اصلا این خود بازیه، کشف این ارجاعات اساسا همین یک چیز میسازه، یک شبکه میسازه از مثلا فنای تارانتینو که مثلا کشف کنن اون صحنه اشاره، یعنی یه جور در ادامه خود منطقه کانسیومریستی این فیلم هاست، در برخلاف اون در گودار دقیقا یه جور سویه افتراقی خودشون رو حفظ میکنن به رغم اینکه در بسیاری از جا هم آنالوجیکال هستن، ولی قطعا اون جنبه افتراقی و دیفرنشیال خودشون رو حفظ میکنن تا اون روی اون جنبه انتزاعی و نگاتیو یا همون خلاها و شکافایی که گفتم برای گودار مهمه و بر اونها تاکید میکنه، یعنی چیزهایی رو حذف میکنه که یه خلایی باقی بمونه، یه شکافی باقی بمونه به عنوان بنیاد زیبایی شناسی منفی که بهش اعتقاد داره. این نقطه تمایز گودار با این سبک پست مدرنیسیه که اگه به نظرم بهش توجه نشه همین نتیجهش این میشه که مثلا گودار رو به واسطه این سویه های سلف رفلکسیویته به عنوان فیلمساز مثلا پست مدرن قرائت بکنه. اینو من فکر کردم حالا بعد نیست اینجا بهش اشاره کنیم، گرچه حالا در مورد فیلم های بعدی سعی میکنیم اینو بیشتر وقتی فرصت پیدا کنیم در بارش صحبت کنیم. اما برسیم به اپیزود دو که واقعا یکی از درخشان ترین به نظرم صحنه های تو کل فیلم های گداره، به خاطر اینکه اصلا یه مقاله تئوریکه که به جای اینکه نوشته بشه، مقاله تئوریک درباره زیباشناسی فیلم به جای اینکه نوشته بشه ساخته شده و این روشیه که فقط گدار تو سینما میتونه انجام بده و ما فیلمساز دیگه ای نداره که از طریق سکانس‌هاش ما با یه جنبه‌های نظری یا تحلیلی درباره زیباشناسی مواجه بشیم. این سکانسی که میخوام روش بیشتر به اصطلاح تاکید بکنم، اگه دقت کرده باشید تران سکانس دیگه، یعنی هیچ برشی در این سکانس ما نداریم و یک پلان که متا یک نماس که اندازش به لحاظ زمانی به اندازه یک سکانس است. اما اینکه چرا این صحنه رو به شکل پلان سکانس گرفته و چرا دوربین این حرکت‌های عجیبی که در فیلم می‌کنه بهش اشاره خواهم کرد. مثلا ابتدا توضیح بدم که دقیقاً این نحوه برخورد دوربین در این سکانس با نانا، چون باز کاراکتر مرکزی تو این صحنه ناناست، با نحوه برخوردش تو سکانس قبلی و حتی سکانس بعدی کاملاً متفاوته. یعنی بیش از این که سعی بکنید جور درباره منویات و سایکولوژی نانا، این دوربین سعی کنه این سایکولوژی این کاراکتر رو کشف بکنه، چون توی اون نمای عنوان بندی ما دیدیم که چیزی که بنا میکنه اون فیلم بیان در واقع این مفهوم یا خلق این مفهومه که ما با یک کاراکتر کاملا مبهم که در سایه و تاریک قرار داده و از سه زاویه هم میبینیمش مواجهیم و گویی آنچه در ادامه خواهیم دید یک جور واکاوی و فرو رفتن به اعماق این شخصیته. و بلافاصله صحنه بعدش توضیح دادیم که چگونه اینو در فاز اول انجام میده، اما در فاز دوم دقیقاً یک جور وقفه میندازه بین این کارکردش و دوربین یک جور معطوف به حرکات ناناس. و همین دلیل دقیقاً اون صحنه شبیه واقعاً یک پرفورمانسه، یک جور رقص تجربیه که دوربین از طریق حرکاتش که بسیار سنجیده و فوق‌العاده است و خود حرکات نانا موفق میشه یه جور پرفورمنس روی صحنه به مفهومی که به اصطلاح توی هنر دهه 70 به بعد می‌بینیم موفق میشه همچین حالتی همچین فضایی رو خلق بکنه. اول اینکه اون سویه کوژیتو سینماتوگرافی توی این صحنه کاملا دیگه تشدید میشه، یعنی اونجا اگر ما با یک لحظه در فیلم یک لحظه دیالوگ پل که اون قضیه جوجه رو تعریف میکنه و قبل از تعریفش دوربین پیش از این که روایت بخواد و کاراکتر ایجاد بکنه حرکت میکنه به سمت نانا، اون سویه پیامبرگونه خود دوربین، یعنی اون آگاهی مستقل از خود فیلم رو تشکیل بکنه، در اینجا کلن اصلا ما با یک جور کوژیتو سینماتوگرافیک رو براستیم. یعنی میبینیم که مشتری میاد درباره صفحات یه فروشگاه صفحه فروشی میگذاره، درباره صفحات موسیقی از نانا سوال میکنه و به اصطلاح سراغ صفحات خاصی رو میگه. باز قبل از اینکه، یعنی یک گام قبل از اینکه نانا حرکت بکنه، آنا کارینا از سمت چپ کاد به سمت راست کاد، یعنی قبل از اینکه اون حرکتش رو انجام داده باشه، دوربین پیش از اون حقیقی قبل از اینکه اصلا ما بفهمیم و خود نانا بفهمی که باید به اون سمت کاد بره برای پیدا کردن اون صفحه، دوربین قبل از اون شروع میکنه به حرکت کردن و تازه بعد از حرکت اونه که نانا شروع میکنه به حرکت کردن. یعنی برخلاف اون روال باز حرکت دوربین های کرکتر محور یا روایت محور، اینجا کرکتر و روایت تابع دورگویی اونا هستن که تابع دوربین هستن. یعنی اون سویه آگاهی سینماتوگرافیک دقیقا در اینجا باز بار دیگر میبینیم دوربین کاملا به سمت راست حرکت میکنه، لحظه بعد از حرکت دوربینه که نانا شروع میکنه به حرکت کردن. بعد توی پلان، توی همونشون همش یک پلانه، توی لحظه بعد اون دختره دیگه که فروشنده که اونجا هست باز اون شروع میکنه به اصطلاح تعریف کردن خوندن یک داستان، یه تکه های از یک داستان ناول پاپیولر، و اگه دقت کرده باشه دوربین شروع میکنه باز حرکت کردن بدون هیچ معنای خاصی، یعنی بدون هیچ گونه ارتباطی بین اون تکه های از رمان که دختره داره میخونه و اون چیزی که میخواد در قاب بگیره. حرکت میکنه میره روی قاب پنجره، ثابت میمونه حدود 10 ثانیه رو اون قاب ثابت میمونه، ما صدای دختره هم میشنیم که داره تکه های از یه رمان رو میخونه، باز بلافاصله بدون هیچ دلیل و انگیزه خاصی دوربین شروع میکنه به حرکت کردن، میره روی پنجره دوم میسته و باز برای ثانیه هایی اون پنجره میسته، و چیزی که ما در این دو پنجره میبینیم یک جور مداخله فضای بیرون هست. فضای بیرون دقیقا به مفهوم واقعیت، یعنی آن چیزی که توی بحثای سینمایی بهشون میگن آن استیج، یعنی چیزی که اساسا وجودش روی صحنه که قراره فیلم برداری بشه طراحی نشده. اون چیزی که ما در صحنه رو خیابونهای اونا، آدمای رهگذر، آدمایی که هیچ حضور و هیچ آگاهی از وجود همچین فیلمی ندارن، شروع میکنه اونها رو به نمایش گذاشتن. توی بحثایی که درباره رئالیسم کردیم توی جلسات قبل اشاره کردیم به مفهوم لانگ تیک از نمای بلند یا همون پلان سکانس از زاویه دید آندرو بازن. گفتیم که آندرو بازن نمونه عالی و تکامل یافته زبان سینما رو مفهوم عمق میدان و دوربین متحرک یا لانگ تیک میدونست، به این دلیل که معتقد بود که فیلمسازهایی که مثل آیزنشتاین که خیلی متکی بر مونتاژ هستن، از طریق مونتاژ به یک نحو در فضا مداخله میکنن و یک جور معانی فراتر از معانی موجود در اون صحنه و اون پلان ها به فیلم تزریق میکنن. یک جور مداخله جبارانه، تعبیری که بازن داره، مداخله جبارانه فیلمساز در صحنه برای خلق معانی تازه، و به همین دلیل این نوع زیبایی شناسی رو به خاطر سویه غیر دموکراتیکش کنار میگذاشت بازن و به سبک ولز و وایلر و رنوار و روسلینی به اصطلاح عشق می‌ورزید. اونم به این دلیل که معتقد بود اینا کاملا مونتاژ رو تقریبا حذف میکنن، به حداقل میرسونن و از طریق نماهای بلند و عمق میدان یک دستی انسجام و وحدت موجود در فضا رو حفظ میکنن و هر معنایی که توی اون صحنه و اون سکانس ما می‌بینیم معنای حاصل اجزا و المان‌های درون اون صحنه، نه چیزی که فیلمساز به عنوان یک عنصر بیرونی و مکانیکی از بیرون به این صحنه تزریق بکنه. اینو در موردش خب خیلی بحث کردیم. متو اینکه الان من گفتم دقیقاً این دلیلی که این صحنه یه جور واکنش گدار به مقاله بازن که 6 7 سال قبل از این فیلم نوشته شده، بعد خود بازن زنده نبوده که هیچ به اصطلاح این واکنش گدار رو ببینه، چون دقیقاً استفاده از دقیقاً در نگاه اول تمامی مختصات اون صحنه، مختصات اون زیباشناسی مورد علاقه بازن رو داره. یعنی ما با یک پلان سکانس مواجهیم که درش هیچ گونه برشی نمیخوره و هر چیزی که در صحنه هست دوربین از طریق حرکتش و از طریق عمق میدان و وفادار بودن به اجزای اون رو به ما منتقل میکنه. اما نوع حرکت دوربین گدار با اون نوع حرکت دوربینی که پیش از خودش وجود داره، یه مقاله خیلی معروف برایان هندرسون داره، اینو یکی واقعا از درخشانترین اصطلاح مقالاتیه که درباره حرکت دوربین، من دوست داشتم اینو توی جلسات زیباشناسی درباره اش صحبت کنم تا دیگه فرصت نشد. درباره حرکت دوربین تو کارهای ولز و فلینی و گودار یه مقاله خیلی بلنده و توضیح میده تفاوت‌های زیباشناسانه و کاربردی، اینکه اینا از طریق این حرکت دوربینا به رغم اینه که اینا یک تکنیک ساده هستن، همون بحث جلسه قبل، اما چگونه در دست سه تا فیلمساز یک تکنیک ثابت تبدیل میشه به سه تا فرم متفاوت و سه تا زیباشناسی متفاوت. در مورد گودار اگر بخوایم صحبت کنیم که چیزی که اونو کاملا متمایز میکنه از هر دوربیناشو متمایز میکنه، همین سویه کوژیتو سینماتوگرافیک، یعنی همین آگاهی دوربین، آگاهی فراتر از روایت، فراتر از شخصیت‌ها و هر آنچه که روی صحنه می‌بینیم، که به جای اینکه تابع شخصیت‌ها و تابع روایت باشه و بر اساس اون حرکت کنه، اونا رو به یک نوع تابع خودش می‌کنه. یعنی دوربین هست که ابتدا حرکت می‌کنه، گویی که نانا و اون کاراکترهای دیگه در فیلم به تبع اون مسیر حرکتشون رو باید تعیین بکنن. در نتیجه برغم اینکه این تکنیک در نگاه اول خیلی شبیه با بحثی که آن رو بازن میکنه، اما تو این سکانس از طریق دو تا ویژگی، دو تا تفاوت، یک جور بحث بازن رو در واقع نقض میکنه گودار. یکی از طریق همین مفهوم دوربینه که کاراکتر موتیویت اورینتد نیست، یعنی کاراکتر محور و روایت محور نیست، برخلاف دوربین متحرک ولز و وایلر، یعنی حرکت میکنه به خاطر که عنصری در روایت و صحنه رو نشون میده، بلکه قبل از اصلا روایت، قبل از که روایت ایجاب بکنه، قبل از که شخصیت ایجاب بکنه، حرکتش رو شروع میکنه. و دومی که به شکل فوق‌العاده اصلا استیج رو ول میکنه، استیج به همون چیزی که داره تو صحنه به مفهوم بازنی داره خلق میشه و دقیقا میره روی پنجره ها توی 30 ثانیه پایانی این سکانس و واقعیت بیرون، یعنی واقعیت پاریس سال 1962 که شما به ندرت واقعا در هیچ فیلمی دست کم تو اون دوره میتونید ببینید که یک فیلمساز این دیالکتیک بین صحنه و واقعیت رو به این شکل نبوغ‌آمیزی همزمان توی کار داشته، قاب خودش تصویر بکشه. یعنی تصور بر اینه که هر چیزی که در قاب دوربین قرار میگیره، خب استیج دیگه، هر چیزی که چیزه شده در سکانس های بعدی هم که همامیش ما میبینیم برای اینکه بخشی از سکانس فیلم باشه، اما در اینجا دقیقاً به میانجی اون پنجره ها و اون قاب ها و اون حرکت دوربین استثنایی، واقعیت بیرونی، اون شقاق، اون انفکاک و جدایش از استیج برش تاکید میشه و در این حال تاریخ به مفهوم هیستوری، به مفهوم اچ بزرگ، یعنی تاریخ به مفهوم عام، در فیلم رسوب میکنه، در فیلم حضور داره. یعنی چیزی که در مورد تمامی آثار بزرگ هنری گفته میشه این که شما میتونید به میانجی یک اثر هنری تاریخ رو استخراج بکنید، این اصلا در فیلم گودار به میانجی نیست، خودش حضور داره. یعنی اونجا به جای اینکه ریپرزنت بشه از طریق روایت، شخصیت، ماجرا، خودش حضور داره از طریق اون قابه‌های پنجره و این دقیقاً معنایی رو، یعنی یک مازاد معنایی، چیزی که همیشه گودار دنبالشه، به این حرکت دوربین میده، متفاوت از اون سینمای کامل یا اون ایده‌ای که آندرو بازن در مورد مفهوم حرکت دوربین دنبال میکرد. یعنی دقیقاً به نظر میرسه که ما با یک مقاله روبرو هستیم که داره توضیح میده رابطه حرکت دوربین و نقششو، حرکت دوربین رو به خصوص لانگ تیک، نمای بلند، نقششو در خلق و اینترونشن فیلمساز در خلق معنایی فراتر از اون چیزی که روی صحنه میگذره، چیزی که بازن معتقد بود که به هیچ وجه رخ نمیده. یعنی ویژگی که قابلیتی که بر حرکت دوربین قائل بود اینه که تنها قادر معناهای موجود در صحنه و فضای موجود در صحنه رو ثبت کنه. به نظر میاد واقعا یک مقاله‌ایه که گودار ساخته، یک مقاله تحلیلی به درباره زیباشناسی حرکت دوربین، چیزی که شما بعداً تو ویکند هم حرکت دوربین خارق‌العاده رو می‌بینید که معروف‌ترین حرکت دوربین های تاریخ سینماست که به اونم میرسیم. اینه که اساسا خود مفهوم حرکت دوربین رو بهش سویه‌ای میبخشه، یعنی مازاد معنایی میبخشه که توی کار آموزگار اولیه‌اش، یعنی آندرو بازن، مطلقاً حضور نداره و از این طریق این سکانس یعنی یه جور واکنش نظری و تحلیلی داره نسبت به مفهوم حرکت دوربین یا لانگ تیک توی کارهای بازن. خواهد یه استراحتی بدیم تو به اپیزود 3 که میرسیم به اصطلاح حالا بعد از اون صحنه‌ای که میره به سانو خود وارد خونهش بشه و دوربین کاملا بازی زاویه متفاوتی داره، یعنی از بالا اون صحنه مجادلش با سرایدار و بعد صاحب خونه رو نشون میده، اون جای خواب نداره، اونم به شکل کنایی در واقع میخواد بره سینما. از اینجا به اصطلاح بازی موتیفی داریم تو تصویری که گودار نسبت به مردها توی فیلم نشون میده، که کم و بیش به جز چند مردی که یه جور ارتباط مستقیم و کاری داره باشون، نانا مابقی مردم خصوص مشتریاش موقعی که به فحشا روی آورده و با همین مردی که میره سینما که ما چهرهش رو نمیبینیم، یه جور اثر این چهره زدایی از اینا و اینکه چهره اینا رو به نمایش در نمیاره، یه جور فردیت زدایی هم میکنه، گویی همه اینا شبیه به هم هستن. و در صحنه سینما وقتی که میرن فیلم مصائب ژان دارک هم میبینن، میبینیم که فقط دستهای مرد رو میبینیم که روی شونه هاش هست و میشه حد زد که در واقع تماشای این فیلم در ازای چه چیزی بوده که به اصطلاح نانا رو آورده به سینما. تا خود فیلمی که اونجا نمایش میده به لحاظ مناسبات بینامتنی فوق‌العاده با فیلم گذران زندگی ارتباط برقرار میکنه از دو جهت. یکی اینکه خود فیلم اگر دقت کرده باشین و همونجور که توی سکانس اول هم توضیح دادن از طریق اون دیالوگی که میگه هرچی بیشتر حرف میزنین کلمات معنیشون رو بیشتر از دست میدن، و بعد از طریق دیالوگ های بعدی که در سکانس های بعدی هست به خصوص اون صحنه گفتگوش با فیلسوف درباره سکوت و یه جور ستایش از سکوت و خاموشی، یه جور تمنای گودار، یه جور نوستالژی به مفهوم سینمایی گودار برای سینمای صامت هم هست. علت این که در خیلی از صحنه‌ها ما می‌بینیم صدای آمبیانس نداریم، یعنی مطلقاً در خاموشی به سر می‌بره تا اینکه دیالوگی گفته بشه، هیچ همهمه‌ای هیچ صدایی از محیط نداریم، یه جور ابراز ستایشیه که گودار نسبت به سینمای صامت داره، که تو این صحنه این حالت ستایش رو از طریق نمایش فیلم مصائب ژان دارک درایر و رابطه بینامتنی که این دوتا فیلم با هم پیدا میکنن به یه سطح بالاتری ارتقا میده. اول اینکه خود فیلم مصائب ژان دارک که احتمالاً حالا یا دیدید یا چیزایی دربارش خوندید، خب درباره زندگی قدیسه و از همه مهمتر درباره فیلم درباره چهره است، یعنی چیزی که تو سینما این فیلم رو اهمیت بهش میده به خاطر کلوزآپ های فراوانیه که از رنج های یک قدیس، اون رنه فالکونتی که اونقدر، یعنی اون سبک بازیگری که مورد علاقه فیلم به اصطلاح گودار هم هست، بازیگری که در این حفظ اون تمایزش و اون نقطه انفکاکش با نقش، چیزهایی از خودش رو به نقش منتقل میکنه و در این حال چیزهایی از نقش رو هم به درون خودش منتقل میکنه. چیزی که نمونه میشه گفت عالیش در تاریخ سینما خود کاراکتر بازیگر فیلم مصائب ژان دارک، یعنی رنه فالکونتی، که اونقدر در فیلم غرق شده بود در اون کاراکتر ژان دارک که بعد از فیلم ما دیدیم که میدونید هیچ وقت نتونست به زندگی واقعی برگرده، یعنی همچنان در فضای اون کاراکتر رنج دیده و قدیس به سر می‌برد. متأ چیزی که باز لحن پیشگویانه میده به فیلم و سویه ماینتیک یا محاکاتی بین این دوتا فیلم رو تشدید میکنه، اون صحنه‌ای از فیلم که در فیلم گودار به نمایش در میاد از طریق میان برش، یعنی کلوزآپ های باز میدیوم کلوزآپ های چهره رنه فالکونتی یا خود ژان دارک از یه فیلم صامت که میان برش می‌خوره دائما به میدیوم کلوزآپ های از چهره نانا و وضعیت مشابهی که از طریق این میان برش ایجاد میشه و شباهتی که به خصوص از طریق دیالوگ برش تاکید میشه، که وقتی اون کشیش از ژان دارک ادعای اینو میکنه از طرف خداوند یه رسالتی بهش داده شده، ازش میپرسه که رهایی چیه و اون میگه مرگ. و این مرگ، یعنی اون نوشته میان نویس مرگ، دو بار در فیلم گودار تکرار میشه، در حالی که در فیلم اصلی خب یک بار بیشتر نیست. مثلا از طریق میان برش بین چهره ژاندارک و نانا ما دو بار این مرگ رو میبینیم. یه جور مؤکد میشه مفهوم مرگ و پلی میشه برای ارتباط بین کاراکتر نانا و شخصیت ژاندارک. یعنی از طریق این میان برش ها گودار یک جور باز شکی بر ما باقی نمیگذاره که ما با یک کاراکتری سر و کار داریم که حوادث آتی اون رو احتمالاً به یک قدیس تبدیل خواهد کرد یا ارزشی برابر با یک قدیس میکنه، که هرچه در فیلم به شکل کنایه این یک فاحشه است. و سرنوشتش هم دقیقاً مشابه این قدیسه، یعنی از طریق مرگ که فقط میتونه به اون مفهوم رهایی، اون پرسشی که کشیش تو فیلم مصائب ژاندار که ازش میکنه برسه. از این طریق مثلا یک رابطه آینگی بین مصائب ژاندار که درایر و فیلم گذران زندگی ایجاد میشه، نه تنها در سطح تماتیک، یعنی همون رابطه مرگ و رهایی و یک جور پشت سر گذاشتن مصیبت هایی که در نهایتش رهایی، شبیه به فرجام رن فالکونتی ژاندارک یا همون کاراکتری که رن فالکونتی نقشش رو بازی میکنه، بلکه حتی به لحاظ زیباشناسی هم خود کشش فیلم گودار و صحنه های اصلیم که به خصوص در اواخر میبینید دقیقا این کشش تحقق پیدا میکنه و همین صامت شدن، به خصوص تو سکانس پایانی وقتی داره با معشوقش صحبت میکنه، ما دیالوگا اینا رو نمیشنویم، بلکه از طریق حالا زیرنویس یا همون مابعضای میان نویس در سینمای صامت اونا رو میبینیم. این رابطه آینگی بین این دوتا کاملا برقرار میشه و میگم باز بدون اینکه روایت اینجا دخیل باشه، از طریق همون مفهوم که در به اصطلاح زیباشناسی سینمای بهش میگن سلف رفلکسیویته، یعنی از طریق بازتاب دادن صحنه ای از فیلم دیگه، ما در یک سطح معنایی جدید از فیلم تازه ایجاد میشه که تماشاگر میتونه اتفاقات آتی رو پیشگویی بکنه. بعد میرسیم به اپیزود بعدی که اون بازجوییش توی اداره پلیسه، که در اونجا باز خود اون صحنه نحوه فیلم برداریش خیلی شباهت داره با اون صحنه عنوانبندی که دیدیم، یعنی باز دوربین از روبرو با میدیوم کلوزاپ از چهره نانا شروع میشه و به اصطلاح نحوه فیلم برداری و نحوه قابلندی اون خیلی یادآور اون هست. منتها سوالاتی که پلیس درباره اون میکنه تو این سکانس کوتاه، خب مشخصا درباره همین هویت نمادی میشه، یعنی کجا زندگی میکنه، شغلش چیه، مهمی که در ادامه فیلم هم اونو میبینیم. تو سکانس بعدی برای اولین بار با نمای سوبژکتیو ما روبرو هستیم، نمای سوبژکتیو نانا، یعنی تا هر چقدر که از این اونجا تا فیلم دیده بودیم برای لحظه‌ای نانا رو در جایگاه سوبژکتیو ندیده بودیم، برای اولین بار اونو میبینیم که سوار تاکسی هست یا حالا اتوبوس یا ماشینی وسیله حمل و نقل و داره تو خیابونی که پاتوق فواحش هست داره به اصطلاح به خیابون نگاه میکنه، یه جور میخواد در واقع شغل آتی خودش رو انتخاب بکنه و داره آدمایی که تو این شغل دارن کار میکنن رو داره نگاه میکنه. این نمای تراکینگ شاتی که میبینیم از دیوارهایی که دقیقا به اصطلاح این فواحش روسپی ها دارن در کنارش را میرن، نمای سوبژکتیو ناناس منطق بلافاصله از طریق یه فید، چیزی که بعد داریم دقیقا جایگاه خود ناناس به عنوان یکی از این فواحش، یعنی دقیقا انتقالش از یک زاویه دید سوبژکتیو، یعنی یک زنی که هنوز به روسپیگری روی نیاورده، انتقالش به یک فاحشه از طریق باز نمای سوبژکتیو و نمای ابژکتیو رخ میده، بدون اینکه کوچکترین، بدون اینکه روایت واقعا کوچکترین نقشی در بیان یا انتقال به فحشا کشیده شدن شخصیت نانا ایفا کنه، یعنی بدون اینکه دیالوگی در این مورد در رد و بدل بشه، بدون اینکه بفهمیم واقعا بر اساس چه انگیزه هایی چه شد که این مثلا تصمیم گرفت به فحشا رو بیاره، چیزی که شما قطعا در هر فیلم دیگه وقتی یه همچین استحاله در مورد شخصیت رو میخواید ببینید با کلی مقدمه چینه و کلی دلایل و انگیزه ها بهش میرسید، از طریق یک فید آوت و تبدیل زاویه سوبژکتیو، یعنی زنانی که دارن، زنان فاحشه که دارن کنار دیوار راه میرن و ما اونا داریم از زاویه دید نانا در مقام یک سوژه میبینیم و بلافاصله نانایی که خودش در مقام یک فاحشه داره در کنار دیوار راه میره و الان خودش نمای ابجکتیوه، یعنی خودش تبدیل شده به یه ابجکت که کسی دیگه داره نگاهش میکنه، این انتقال واقعا به شکل خیلی ظریف و به شدت باز به همون جور که در ابتدای بحثم گفتم مبتنی بر همون سبک الیپتیکال یا مبتنی بر هست، یعنی به جای مقدمه چینی روایتی یا رد و بدل شدن دیالوگایی که این انتقال رو توضیح بده، از طریق یک تمهید و یک شگرد زیبا شناسانه و یک میزانسن دقیقا مفهوم فحشا رو یا مفهوم تبدیل شدن از زن سابجکتیو به یک روسبی ابجکتیو رو دقیقا از طریق این دوتا نمای متفاوت این مفهوم رو خلق میکنه. و بعد یک صحنه، یک نمای خیلی درخشانی که واقعا یکی از زیباترین نماهای توی فیلم‌های گوداره و اون اولین قراریه که با مشتریش، اولین مشتریش تو هتل میذاره که وقتی ازش درخواست پول میکنه، واقعا یکی از فوق‌العاده ترین ایماژایی که من توی سینما دیدم، یک کادر خیلی مدیوم، یک کلوزآپی از ران پای مرد و دستش که در جیب میره، یعنی اون کار انقدر گویاست که دیگه واقعا فکر می‌کنم توضیح درباره‌اش ندم دیگه، یعنی نیکی در واقع نشون میده نقش فحشا و نقش مردا و نقش اخلاقی و مسئولیت اونا رو در واقع توی این وسط و فوق‌العاده است. میگم بدون اینکه واقعا کوچکترین موعظه، کوچکترین دیالوگی نمیتونم، چون اصولا فحشا به خاطر ماهیت ضد اجتماعیش، این که یک ناهنجاری اجتماعی، خب وقتی قرار فیلم دربارش ساخته بشه همیشه توقعی که از هنرمند یا فیلم سازه اینه که یه موضع‌گیری اخلاقی مثلا خیلی سریع در مورد این مفهوم داشته باشه، ولی مثلا گودار واقعا به شکل استثنایی از طریق واقعا یه نما، یعنی یک ایماج، و اینو باز یه جای دیگه هم تکرار میکنه در اواخر و اون صحنه که رو به دیوار باز یه کلوزآپ از شانه های برهنه و سر موهای نانا رو داریم از پشت و یه جارختی که آویزون هست که هیچ لباسی هم روش آویزون نیست و در این حال به اصطلاح ما میتونیم حدس بزنیم که برهنه است نانا و روی تصویر پل داره درباره مشتری ها صحبت میکنه، یعنی پا انداز نانا، اینی که همه شبیه هم هستن، با هر کسی تو باید، هر کسی مشتری تو، هیچ کسی نمیتونه رد کنه و تو این لحظه یک دست مردونه است که به اصطلاح میاد روی شونه های نانا. واقعا این دو تا پلان به نظر من بیش از هر دیالوگی، بیش از هر روایتی، بیش از هر موعظه یا موضع‌گیری اخلاقی در مورد مسئولیت مردان توی اساسا پدیده به نام فحشا داره، یعنی این مفهوم رو داره منتقل خواب میکنه، بدون اینکه بگم مثلا درگیر این موضع‌گیری های اخلاقی بشه که همه از در مورد فحشا انتظار دارن یه فیلمساز انجام بده. باز میرسیم به یکی از درخشانترین، باز حتی این شیوه میگم تحلیل من به خاطر این مقدار خود فیلم تعیین کرده، به خاطر این مجموعی از سکانس هایی که هیچ ضرورتی هم مثلا گدار ندیده و از طریق یک ریسمان یا یک زنجیره علت و معلولی بین اینا یک به اصطلاح منطقی برقرار بکنه، فقط ما مسیر در واقع زندگی گذران زندگی یک زن رو داریم میبینیم، همونجور که گفتم اول بحثم، گویی تکچه هایی هستن، صحنات فیلم، تصاویر مستندی هستن که تازه پیدا شدن و یک فیلمساز فقط اومده اینا رو به هم چسبونده، این لحن رو فیلم پیدا میکنه. منتها تو خود اپیزود ششم باز با یکی از در واقع نبوغ‌آمیزترین واقعا لحظات میزانسن برای خود من تو سینما مواجه هستیم. اون صحنه ملاقات با ایوت، اون دوستش هست که اونم به فحشا رو دو بود. اول از همینجا دقیقا تو این صحنه و دیالوگایی که بین این دوتا رد و بدل میشه تو کافه، دقیقا مشابهت نانا و جاندارک کاملا دیگه تصویر میشه. اینکه ایوت شروع میکنه بر اساس همین عقل و وجدان رایج درباره دلایل گرمیدنش به فحشا. شوهرم نمیدونم رفت سرت میخواست بری جای کار کنه، رفت و نیومد. دقیقا شروع میکنه به قولن بهانه و عذرتراشیدن برای اینکه چگونه به فحشا روی آورده و یک جور مسئولیت اخلاقی خودش رو در واقع میخواد نادیده بگیره، یعنی یک جور داره شانه خالی میکنه از این مسئله. اون دیالوگی که اونجا میگه نانابش فوق‌العاده است و خیلی یادآور تم اصلی فیلم مصائب ژاندارک، این که میگه ما در مورد همه چیز مسئولیم، من دستم رو بلند میکنم مسئولم، این لیوان رو تکون میدم مسئولم، و حتی وقتی فراموش میکنم که مسئولم باز هم مسئولم. یعنی در واقع کاملا برخلاف کرکتر ایوه، چیزی که نانا رو از اون متمایز میکنه اینه که اون از روی آزادانه و بر اساس مسئولیت و اراده شخصی خودش این حرفه رو پذیرفته و مطلقاً و این اون رو از ایوت، کاراکتر ایوت تفکیک میکنه. و بعد در واقع الهیات به سبک گودار، اونجا که در مورد اشیا صحبت میکنه که فریب نخور، اشیا دقیقاً همونی هستن که هستن، این بشقاب همون چیزیه که هست، این آدم همونیه که هست، زندگی دقیقاً همونیه که هست، و گول رستاخیز رو نخور. اشیا و آدم ها و امور قرار نیست به چیزی فراتر یا متعالی تر از خودشون ارجاع بدن یا اشاره بکنن، دقیقا همونی هستن که هستن. این نقطه ایه که گسسته گودار از الهیات ژاندارکی درایر ایجاد میشه، یعنی ما با یه نوع قدیسی مواجه هستیم و در ادامه هم این قدیس خب دقیقا نقشش قرنگتر و تسبیتر میشه، این ویژگیش که کاملا سکولاره، یعنی یه جور معنویت سکولار برخلاف اون معنویتی که ژاندارک اون دیالوگ ها رد و بدل میکنه، این که من رسالتیست که پروردگار به من واگذار کرده و به همین دلیل من مرگ رو انتخاب میکنم چون مرگ نوعی رهاییه، برخلاف اون دقیقا نانا تمامی این مسئولیت ها رو، تمامی این سویه های قدیسگونه رو منتقل میکنه به خودش، یعنی میگه که چون من خواستم، چون من یک انسان آزاد و مسئول هستم، این مصیبت ها رو، یعنی این زندگی فاحشی رو برخلاف ایوت که دنبال عذر و بهانه بیرونی هست پذیرفتم. و این نقطه تفکیکیه که در واقع فیلم های گودارک به یک معنا کاملا اسپریچوال و معنوی هستن، اما معنوی نه به مفهوم متعارف بلکه کاملا به مفهوم سکولارش اینجا خلق میشه و در ادامه هم برش تاکید میشه. اما صحنه که در مورد میزانسنش اول بحث گفتم فوق‌العاده است، لحظه ای که پسر جوانی میاد و یه جوک باکس و این دستگاهی که موسیقی، یعنی سکه میندازن و موسیقی پخش میکنه، اینو فعال میکنه. به مضمون ترانه که دقت کنید، یک مضمون در باره رابطه عشق و فقر، در باره زوجی که مثلا خونه شون خیلی جای بدیه، نمی تعطیلات نمیتونن برن، هزار تا مشکلات اقتصادی حاصل از فقر دارن، اما عاشق هم. موسیقی که شروع میکنه و موسیقی خیلی پیش پاپیولر فرانسوی پیش با افتاده است، دوربین از زاویه دید سوبژکتیو نانا یک زوج رو نشون میده که پشت یک میز نشستن و برای اونا مکس میکنه، گویی این دوتا دقیقا تجسم واقعی مضمون این ترانه هستن که درباره عشق هست بین یک زوج. بعد از چند ثانیه که روی اینا مکس میکنه، دوربین باز از زاویه دید سابجکتیو نانا حرکت میکنه، میرسه به پسره جوونی که این موسیقی رو در واقع پخش کرده و بعد میره پشت میزش مینشینه و با یه حالت حسرت، یعنی این زاویه دید سوبژکتیو باز گویی این حس رو ایجاد میکنه که نانا در واقع میتونست زوج این جوانی باشه که این آهنگ رو از روی حسرت داره پخش میکنه، این دنبال عشقه. متأخر خب باز آزادانه خودش اومده این در واقع حرفه رو انتخاب کرده. باز دوربین حرکت میکنه و در پلان سوم شخصیت ایوت و پاهنداله، یعنی یک زوج دیگر رو نشون میده. شخصیت ایوت و پاهنداله، رابطه بین یک زن و مردی که برخلاف رابطه اول به جایی که مبتنی بر عشق باشه کاملا مبتنی بر پوله، چون میدونیم در واقع بخشی داره برای ایوت باشه که برای این کار میکنه و بخشی از درآمدش رو باید به این بده. از طریق این ستاپلان و زمینه صوتی کاراکتر نانا دقیقا با یک انتخاب مواجه میشه، انتخابی که مضمون ترانه فیلم هم در اون بیان میکنه، انتخاب بین عشق و پول، یعنی اون زوج اولیه که رابطه عاطفی دارن پشت میز و زوج سالس که همون شخصیت ایوت و اون پاهنده. و سکانس بعدی انتخاب نانا رو مشخص میکنه، چون اونم میاد در واقع زوجی که کوپل خودش رو پیدا کرده همین راهول هست، اون پاهندازی که تو اون صحنه دیدیم، و در واقع رابطه دوم رو شکل میده، یعنی رابطه مبتنی بر پول رو. به همین دلیل این میگن این جنبه الهیاتی و معنوی فیلم های گودار اینجاست که جنبه کنایه هم پیدا میکنه، این خصلتی که به فیلم های گودار یعنی حالت آیرونی داره درباره یک فاحشه ای که برخلاف فواحش دیگه آزادانه و از روی اختیار و با مسئولیت کامل این حرفه رو انتخاب کرده صحبت میکنه که و از طریق یک رابطه آینگی اونو شبیه قدیسی مثل جاندارک میکنه، منتها این مسئولیتش و این آزاد بودنش در انتخاب دقیقا متفاوت با اون چیزی هست که وجدان عمومی یا عرف اجتماعی قبول داره، یعنی یک شغل فاحشگی و روسیگری که اونو تو سکانس بعد این که قرار میشه از این به بعد برای راول کار بکنه مشابه ایوت، این انتخاب رو ما دقیقا میبینیم که تصدیق میشه. توی سکانس بعدم ما با نوعی همون دیالکتیک شکاف بین واقعیت و نمایش مواجه هستیم. اونم صحنه‌ای که داره نامه می‌نویسه نانا توی اون مکانی که توی رستورانی که هست و پشتش ابتدا ما فکر می‌کنیم حداقل به میانجی اون میان نویسی که قبلش هست که این خیابون شانزلیزه است، منتها بعد دقیقاً این واقعیت شانزلیزه در مقام یک تاریخ یک زندگی واقعی تبدیل میشه، متوجه میشه که این یه پوستره از شانزلیزه، خود شانزلیزه نیست. و بعدم دیالوگایی که بین راول یعنی پاهنداز و نانا رد و بدل میشه، باز نحوه اجرای اینا خیلی مهمه، چون شروع میکنه به سوال کردن نانا درباره شغلش و حرفش، اینکه چه قوانینی رو باید رعایت کنه، اصلا از چه نظام بروکراتیکی تبعیت میکنه، فحشا رابطش با قانون چیه، و راول شروع میکنه به اینا رو توضیح دادن. منتها اون چیزی که راول داره برای اون توضیح میده به عنوان وایس صحنه، صدای صحنه، چیزی هست که در آینده، یعنی داره درباره آینده نانا صحبت کنه، منتها تصاویری که ما داریم میبینیم تحقق این آینده است، یعنی یه جور ناسینک بودن یا غیر مچ بودن یا ناسازگار بودن باز صدا و تصویر که یکی از ایده های مرکزی زیباشناسی گودار هست، باز توی این صحنه مرکزیت پیدا میکنه، یعنی گفتگوهایی که راول داره درباره حرفه فحشا توضیح میده برای نانا چیزیه که در آینده قاعدتا نانا باید بره سراغش. اما تصاویری که از نانا ما داره میبینیم تصاویر تحقق اون آینده است، یعنی اون چیزی که دوربین نشون میده با اون چیزی که از طبق همون بحث که گفتن، یعنی کوژیتو سینماتوگرافی، آگاهی دوربین جلوتر از آگاهی روایتی که از طریق شخصیت ها داره بیان میشه. دیالوگای تو اون صحنه باز میگم همون مفهوم دیگری رو تو خودش مستحیل کرده، چون حالا دیالوگا رو قطعا شنیدید، من دیگه تکرار نمی کنم با توجه به بلکه وقتمون هم کم هست. اینکه همین دیالوگا، اینکه تو کار تو هیچ چیزی نیست مگر ارضای میل دیگری، یعنی درباره شغلش، و این دیگری هر کسی میتونه باشه، این مرد، اون مرد. و باز تصاویری که ما از این مرد و اون مرد میبینیم تصاویر فردیت جدا شده از انبوهی مردها هستن که بدون اینکه برای هیچ کدومشون مکسی بشه، بدون اینکه هیچ کدومشون واجد شخصیتی بشن و بعد کدومشون تأکیدی بشه، میان میرن. و شغل نانا هم اینه که در واقع این دیگری رو بدون توجه به میل خودش، میل اون رو به اصطلاح ارضا بکنه، یعنی یه جور افول میل خودش که یه جور افول سوبژکتیویتش هم هست به مفهوم اجتماعی. و به اون صحنه اون دست مردم اشاره کردم. میرسیم به سکانس نهم و یکی از به اصطلاح دغدغه های اصلی نانا توی فیلم که از طریق دیالوگاش و از طریق شغلی که میخواد انتخاب کنه تاکید میشه، مفهوم خاص بودنه. میتونید همش میخوام اسپشیال باشم، همش میخوام آدم خاصی باشم، و به همین دلیل میخواد وارد سینما بشه و نمیتونه. تنها جایی که چون مفهوم رقص توی فیلم های هیچکاک، توی فیلم های گودار، این سویه رهایی بخش رو واقعا داره، یعنی توی انبوی از فیلماش این رقص های بیمعنا و بدون ارتباط با زمینه و روایت خیلی نقش رهایی بخشی برای این کاراکترها داره، یعنی توی فیلم دسته جدا هم اینو دیدی. تنها جایی که این صحنه خاص، یعنی خاص بودن نانا به این مفهوم که مورد توجه قرار میگیره رو میبینیم، جایی که راول یه قرار کاری گذاشته و نانا داره دور میز بیلیارد بی هدف و بی حوصله میچرخه و یه موسیقی پخش میکنه و ناگهان شروع میکنه به رقصیدن، و این رقصش در مقام یک پرفورم، یک اجرایی که داره میکنه، مورد توجه اون آدمایی که اونجا هستن قرار میگیره. یعنی دقیقا تنها نقطه ای در فیلم که میتونه برای لحظه این اسپشیال بودنش، یعنی دغدغش، اون چیزی که ناکامی در اون رو به سمت فحشا کشوند، یعنی آزادانه البته رفت چون دید نمیتونه اون شو اسپشیال بودن رو انتخاب کنه، در چه خوب بودن رو برگزید، همونجور که خودش میگه، یعنی بین تو دیالوگی که با پل و بعد راول داره، بین خوب بودن و اسپشیال بودن نمیشه، یعنی بین این دوتا نمیشه همزمان دوتا رو داشت، باید یکیش رو انتخاب کرده، چون اون نمیتونه در خاص بودن که میخواد میانجی بازیگر سینما شدن رو محقق کنه، در اون ناکام میمونه، سعی میکنه خوب بودن، یعنی از طریق انسانی که به میل دیگران، بدون اینکه به میل خودش توجه کنه، میل دیگران رو ارضا میکنه، از طریق اون و اون رو مسئولانه و از روی میل و اراده شخصی خودش پذیرفته، سعی میکنه خوب باشه. ما تو تنها لحظه هستیم که این مفهوم خاص بودنش تحقق پیدا میکنه، همون لحظه رقص به نظرم، که باز میگم هیچ ربطی به کلیت فیلم نداره، اما اگر با جهان و گودار آشنا باشید این صحنه های رقص رو میبینید به عنوان لحظات یا صحنه های پرفورم، لحظه های درون خود فیلم که کاراکترها شروع میکنن چیزی فراتر از منطق داستانی و روایتی درون فیلم، یک اجرای رقص تازه‌ای رو روی صحنه میبرن که یه جور خاصیت رهایی بخش داره برای این کاراکترها. بعد اون سکانس 11 است که خیلی مهمه به مفهوم این که دو تا طرز تفکر درباره مفهوم سکوت و خاموش بودن رو داریم. یکی تفکر اگزیستانسیالیستی فیلسوفه که داره درباره سکوت صحبت میکنه، اینکه سکوت در زندگی روزمره لازمه، باز اون همون بحث رستاخیز رو مطرح میکنه، چیزی که نانا بهش اعتقاد نداره، اینکه مثلا با سکوت کمک میکنه تا دوباره زایشی تازه از درون این همهمه و اصوات و صداها بیرون بیاد. و رابطه این که نحوه باز اجرای این صحنه رو اگه دیده باشید، خود گودار اشاره میکنه، چیزی که برای من مهم بود تو نقل معروفی که سوزان سانتای در مورد فیلم گذران زندگی نوشته، به این صحنه ایراد میگیره به خاطر اینکه میگه ما معتقد اون البته که تو صحنه که تو لحظه که ناگهان آنا کارینا گفتگو، یعنی اون جهان لایجتی که فیلمو فراموش میکنه، نانا رو میکنه به دور، یعنی شروع میکنه نگاه کردن به دور، یعنی سوزان استاد میگه که در واقع اینو این صحنه رو زائد میدونه، میگه ناگهان ما با یک جور شکستن قواعد روایت مواجه هستیم، در حالی که به نظر من واقعا اینجوری نیست. یعنی از اول فیلم گودار این شکستن روایت و این شکستن جهان داستانی و اون سبک برشتی خودشو گرچه به شکل پیچیده تری به خصوص توی همون صحنه فروشگاه صفحه فروشی، یعنی این فاصله بین واقعیت و جهان داستانی رو برش تاکید میکنه، مثلا از طریق میزانسن نظر اون سبکی که بعدها این جنبه برشتی پیدا میکنه و خیلی اغراق‌آمیز میشه تو کاراش. مثلا سانتاک به این صحنه حمله میکنه، مثلا خود گودار وقتی چیزی که درباره این صحنه میگه اینه که در این صحنه من میخواستم که تماشاگر احساس کنه با کاراکتر آنا کارینا روبروه، نه نانا. یعنی به همین دلیل اگه دقت کرده باشید به صحنه، صرف نظر از اون حرکتی که نانا میکنه رو به دوربین، یعنی شروع میکنه بی‌معنی به دوربین نگاه کردن، اصلا اجرای اون صحنه ما برای اولین بار در کل فیلم با اجرای متفاوتی از دیالوگ دو نفره رو بده، با دو تا آدمی که دائم تو حرف هم میپرن، مثل اینکه واقعا یک صحنه مستند هست و نمیذارن حرف هم تموم بشه مثل گفتگوهای معمولی، و ساختار اون صحنه و اجرای اون صحنه کاملا متفاوت هست با مابقی گفتگوهایی که در صحنه‌های قبلی ما دیدیم. و خود گودار میگه من عمدن این سبک رو اختیار کردم برای این صحنه به این دلیل که تماشاگر مثل سکانس اول که با نانا، مثل سکانس عنوان بندی که با نانا روبرو نیست بلکه با آنا کارینا، با تصویر آنا کارینا روبروه و نه نانا، یعنی قبل از اینکه فیلم شروع بشه، اینجا هم بار دیگه با ذهنیت در واقع آنا کارینا روبروه تا با ذهنیت نانایی، آدمی که داره درباره مفهوم سکوت از یک زاویه دید کاملا متفاوت و خاموشی و این بی‌معنا بودن کلمات صحبت میکنه، و اون مفهوم همون empty speech یا کلام تویی که هم تو سکانس دوم بهش اشاره میکنه که دیگه کلمات بی‌معنی شدن، و تو اینجا هم بهش اشاره میکنه به جایی که بتونن نیات من رو منتقل کنن چیز دیگه ای رو منتقل میکنن نابسندن، و مخالفت فیلسوف هم تبندن، یه جور مجادله این دوتاست درباره مفهوم سکوت. منتها چیزی که اهمیت میده صرف نظر از اجرای بسیار متفاوت این صحنه و اون سبک فاصله گذارانه هیچکار، تو صحنه سکانس 12 تحقق پیدا میکنه. توی سکانس اول دیدیم که رابطه عاشقانه رابطه زناشویی نانا و پل شوهرش ناکام میمونه، و همونجور که نانا میگه در واقع مشکلش هم زبانه، یعنی در واقع زبان نابسنده است، همونجور که خودش میگه اشرا بی شرف میزنی کلمات بی‌معنی میشن، و به نظر میاد که برای ایجاد یک رابطه عاشقانه سکانس 12 اینو برای ما تسهیل کنه، زبان ناکارآمده و ناتوانه و کلمات نمیتونن عواطف و احساسات واقعی آدم‌ها رو به زوج و به هم منتقل کنن، و هم دقیق تنها صحنه عاشقانه فیلم در سکوت میگذره، یعنی به شکل صامت به این معنا میخوام بگم گرفته میشه. اون صحنه که تو هتل با مردی که عاشق شده میبینیم تو سکانس پایانی، و این اپیزود سه تا بخش داره که یعنی رابطه اینا که از طریق میان نویس اینا به هم وصل میشن، یعنی دقیقا شبیه سبک صامت، و نکته خیلی جالب اینه که اون داره از روی کتاب مجموعه آثار ادگار آلن پو مرده توی رخت خواب میخونه، و ما فکر میکنیم در ابتدا صدا متعلق به اونه، اون داستان معروف اوال پورتریت یا تصویر بیضی شکلی درباره یه نقاشیه که تصویری آنچنان زیبا و مسحور کننده از زنش میکشه که زنه در نهایت به این نتیجه میرسه که تصویره از اون به مراتب ماندگارتر و اصیلتر و حقیقیتره و بندن میمیره، یعنی اینکه این تصویر و مدل خودش باقی بمونه، اون ایده اصلی اون داستانه. تو این سکانس عاشقانه که هم از طریق داستانی که مرد داره روی توی تخت میخونه و هم از طریق اجرای صحنه، یعنی از طریق حذف دیالوگ و تبعیت از سبک سینمای صامت، از طریق میان نویس بدون اینکه این گفتگوها رو ببینیم، ما صدای مردی رو میبینیم که در خلال این میان نویسا داره داستان رو میخونه. در ابتدا خب تصور ما اینه که عادتاً باید تصور اون باشه که این صدای مرده، اما این جملات رو گدار داره میخونه، یعنی صدای گدار روی فیلم، و این از اینجاست که این جنبه آیرونی که فیلم دیگه واقعا یه سطح تازه پیدا میکنه، چون دیالوگی صدایی که روی تصویر هست خطاب به آنا کارینا، به خطاب به ناناست، منطقه از اینجا فیلم تبدیل میشه به دیالوگ هایی که بین گودار به عنوان فیلمساز و آنا کارینا بازیگر فیلم و همسرش داره رد و بدل میشه، مشابه همون دوتا کرکتری که تو داستان داریم، یعنی نقاش و زنی که نقاشی شده میگه این داستان ماست. حالا این داستان ماست اشارهش به چیه؟ اشارهش به داستان در یه سر میشه گفت اشارهش به داستان خود آلن پوئه که داره میخونه، یا اشارهش به فیلمی که ما داریم میبینیم و به انتهاش رسیدیم. و اگه اشارهش به داستان آلن پو باشه به این معناست که نانا، یعنی مدل آنا کارینا در فیلم، یعنی اون تصویری که گودار از آنا کارینا همسر و بازیگر فیلم در فیلم ارائه داده، اون تصویر اصیل و حقیقیه، شبیه به نقاشی که اون نقاش اون داستان از زنش ارائه داده. اما اگر این سطح رو بپذیریم که اینم خیلی غریب به واقعیته که این داستان ماست اشاره به فیلمه، باید بپذیریم که دقیقاً به شکل گدار در نهایت خودشو همپای تمام اون مشتریای به اصطلاح نانا در فیلم قرار داده، یعنی داستان همونجور که در فیلم داستان نانا با پاهنداز و تمام مشتریاش رو میبینیم، در اینجا وقتی گدار میگه این داستان ماست، اینجا خودشو در واقع هم مرتبه و هم عرض به عنوان مرد و همسر آنا کارینا، هم عرض کرکترهای درون فیلم قرار میده، و این در واقع همین سویه یه که همیشه در واقع فیلم های گدار میگن، این جنبه سلف کریتیسیزم یا انتقاد از نفس خودش، که خب میگم این شیوه های خیلی پیچیده بیانی همیشه توی فیلم هاش تجلی پیدا میکنه. باز توی خود اون صحنه عاشقانه باز میرسیم به خود ایده اصلی گودار و ایده اصلی نانا درباره مفهوم عشق، اینکه عشق این جنبه واقعا از طریق کلام و آوا و صدا منتقل نمیشه، بلکه همونجور که برقا برای خود گودار به عنوان فیلم ساز و سینماگر مهمه، جنبه گرافیک و تصویری داره. به همین دلیل وقتی که گودار اون مقاله خیلی معروف رو نوشت در مورد وودی آلن که سعی میکرد از طریق میان نویس توی فیلماش به سبک گودار استفاده بکنه، و گودار چی بود؟ زلیک. و گودار میگفت که یه جا گفت که این تفاوتش با من اینه که این میان نویس ها رو به عنوان کلمات داره ازشون استفاده میکنه، در حالی که متوجه نبود من اینا رو داشتم به عنوان تصویر. درسته ما کلماتو داریم میبینیم، اما این کلمات جنبه گرافیکی و تصویری دارن، نه اون چیزی که نه فونتیک، یعنی اون نحوه کاربردی که وودی آلن استفاده میکرد. و هم دلیل تو اون صحنه تنها جایی که عشق محقق میشه بین اون مرد و نانا، ما با تصاویر روبرو، یعنی رابطه به میانجی تصاویر و البته داستانی از ادگار آلن پو که جو باز جنبه آینگی داره، هم بین رابطه نانا و اون مرد و هم بین رابطه گودار و آنا کارینا، یعنی که در زندگی واقعی زن و شوهر بودن. چون این جملات داستان خود گودار داره میخونه و نه مرد، یعنی باز در واقع این گودار به عنوان عنصر بیرون از فیلم است که در واقع در فیلم حضور پیدا میکنه و پرزنت میشه و عرضه میشه، و به همین دلیل وقتی میگه این داستان ماست اشاره میکنه این جمله مهم رو، این سویه کنایه رو به فیلم میبخشه، باید این داستان اشارهش به خود فیلم یا داستانی که داریم در داستان ادگار آلن پو که داره روایت میشه در فیلم. اون دقیقا تحقق اون سویه صامت بودن، یعنی اون جنبه، چون کاراکتر اون رابطه آینگی که فیلم با و ماینتیکی که فیلم با مصائب ژان دارک داره، گفتیم تو دو ساعت بود. یکی کشش فیلم به صامت شدنه و صامت بودنه و این تمناش که در پایان به شکل نبوغا میزین محقق میشه، و یکی قضیه قدی ساختن از یه فاجعه یا الهیات منفی، یعنی یه جور نگاتیو کردن و سلبی کردن معنویت. در این حال که معنوی هست منتها کاملا همین سکولاره. وقتی که پاهندازه به اصطلاح میخواد اون سکانس، یعنی اون لحظات پایانی فیلم که نانا رو بردارن که برن معاوضه کن بدنش به یک گروه دیگه ای، سوار ماشینش میکنن، باز اینجا ما با تاریخ، یعنی تاریخ دقیقا باز میاد درون فیلم. اول اینکه صحنه‌ای از شانزلیزه و خیابون شانزلیزه و تاق نصرت رو میبینیم که هیچ ربطی به روایت ندارن، و از همه مهمتر سالن سینمایی که داره فیلم ژولوژیم فرانسوا تروفو رو پخش میکنه، دقیقا تاریخ به مفهوم سال 1962 از طریق نماهای خارج از روایت و صحنه باز درون فیلم میشن. وقتی که به اون کوژیتو سینماتوگرافیک یا اون آگاهی سینمایی و آگاهی دورون تو سکانس پایانی باز مجددا میبینیمش، تو اون لحظه‌ای که اون دوتا گنگ دار و دسته با هم قرار دارن، ابتدا دوربین میاد مستقر میشه قبل از اینکه ماشین وارد بشه، حدود 20-30 ثانیه اونجا وایساده دوربین، یعنی یه فضای بی‌ارزش به لحاظ روایتی و بصری رو داره نشون میده تا ببینیم ماشین وارد میشه. ماشین که وارد میشه، اینو که با هم معاوضه میکنن، یعنی نانا رو و پولا رو که با هم به اصطلاح معاوضه میکنن، بعد به خاطر اینکه میگه 1000 فرانکش کمه، شروع میکنن شلیک کردن به گروه ها، شلیک میکنن به شخصیت نانا و میوفه روی زمین. و بعد نکته جالب اینه که اون دوتا دارو دسته، یعنی هم پاهندازش و هم اون دسته کوچکتر، در مقام همون مفهوم دیگری که نانا در طول فیلم میخواد در واقع اونا رو عمیانشون رو برآورده کنه، هر دو نانا رو ترک میکنن و جسد میمونه. به این علت من میگم پایان فرانسوی فیلم چقدر مهمه. دقیقا ما با به اصطلاح وضعیت ژان دارک در صحنه که در سینما دیدیم و توصیف کرده، همون سکوت، مرگ و رهایی مواجهیم. جسد نانا روی خیابون افتاده و دوربین گودار تنها به اصطلاح آگاهی هست، تنها موجود آگاهی هست که اونجا 2 دقیقه و روی جسد به اصطلاح مکس میکنه و تصویر ثابت و فیکس شده اونو نمایش میده. یعنی تنها دوربین گوداره که و نه در واقع این روایت و نه عرف اجتماعی و نه آدم ها و نه هر چیزی که در جهان واقعی وجود داره که ستایش میکنه عزیزی که عزت فاحش است. 2 دقیقه روی اون مکس میکنه، تصویر میکنه و دقیقا اون جمله پایانی، جمله آغازین سکانس بین پل و نانا کاملا در این صحنه محقق میشه. جوجه ای که درونش رو اول کنار میگذاره و برونش رو اول کنار میگذاره و فقط درونش باقی میمونه، همون فاز اولیه‌ای که نانا انتخاب کرده، یعنی آزادانه فحشا رو انتخاب میکنه به عنوان هویت نمادین اجتماعیش، از دست میده تا کاملا تبدیل بشه و یه درون براش باقی بمونه، و بعد در انتحال با مرگش تنها چیزی که باقی میمونه از طریق مکس فوق‌العاده دوربین به مدت 2 دقیقه روی جسد بیجان، یه روحیه که یه سولیه که توی فیلم وعدش داده شده. یعنی این پروسه قدیسگونهی که این فاحشه طی کرد دقیقا در پایان مشابه وضعیتی میشه که در طول فیلم از طریق کرکتر ژان دارک گودار پیشگویی کرده بود. جسدی که کاملا رها شده روی سنگفرشای خیابونه و دوربین گودار اینقدر روی اون مکس میکنه تا بتونه روح رو از درون این جسم بیرون بکشه به عنوان بازمانده و نهای آخرین چیزی که از این شخصیت باقی مونده.